بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر زیبا و دلانگیزی پیش روتون باشه و هر جا که هستید کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید. آخرین جلسه دوره چهارم کلاس دبوبی رو برگزار می‌کنیم و انشاءالله ادامه مباحث رو می‌ذاریم برای دوره بعدی که به زودی خدمتون اطلاع رسانی میکنیم. جلسه قبل ابیات 190 تا 218 داستان دقوقی رو با هم خوندیم و یکم اونها رو من توضیح دادم، فقط برای اینکه یادآوری بشه و از طرفی هم کاممون شیرین بشه با این ابیات درخشان، من یه بار دیگه این ابیات رو میخونم بدون توضیح دادن تا بقیه دوستان هم به تدریج به ما بپیوندن. آن دقوقی در امامت کرد ساز، اندران ساحل در آمد در نماز. وان جماعت در پی او در قیام، اینت زیبا قوم و بگزیده امام. ناگهان چشمش سوی دریا فتاد، چون شنید از سوی دریا داد داد. در میان موج دیدو کشتی، در قضا و در بلا و زشتی. هم شب و هم ابر و هم موج عظیم، این ستاریکی و از غرقاب بیم. تند بادی همچو عزرائیل خواست، موجها آشوفت اندر چپ و راست. اهل کشتی از مهابت کاسته، نعره واویل ها برخواسته. دست ها در نوحه بر سر می زدند، کافر و ملحد همه مخلص شدند. با خدا با صد تضرع آن زمان، عهد ها و نذر ها کرده به جان. سر برهنه در سجود آنها که هیچ، رویشان قبله ندید از پیچ پیچ. گفته که بی فایده است این بندگی، آن زمان دیده در آن صد زندگی. از همه امید ببریده تمام، دوستان و خال و عم بابا و مام. زاهد و فاسق شدند متقی، همچو در هنگام جان کندن شقی. نزد چپشان چاره بود و نزد راست، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. در دعا ایشان و در زاری و آه، بر فلک زیشان شده دود سیاه. دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی. چون دقوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و عشق او دوید. گفت یا رب من گرم در فعلشان، دستشان گیره شه نیکو نشان. خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسیده دست تو در بحر و بر. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بدسگالان این بدی. ای بداده رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. همچنین می رفت بر لفظش دعا، آن زمان چون مادران با وفا. عشق می رفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان را بکردن جسم و جان. این ابیات بلند و بسیار درخشان و زیبا رو با هم خوندیم و همجور که ملاحظه فرمودید موضوع اصلی این ابیات مسئله دعاست، که جلسه قبل درباره دعا مطالبی رو من خدمت شما عرض کردم. به یاری خدا بحث دعا رو پی میگیریم و من چند تا نکته دیگه هم راجع به دعا از نگاه مولانا خدمتشون عرض میکنم. با این یادآوری که مولانا یکی از افرادی است که واقعا تمام وجودش غرق در دعاست. جناب استاد محمد نوید بازرگان، استاد فاضل و فرزانه ادبیات زمان ما، تحقیقی درباره سه دفتر اول مثنوی انجام دادن و سه دفتر اول مثنوی رو از جهت بسامد موضوعات تحلیل کردن و در واقع کار آماری انجام دادن. به این نتیجه رسیدن که با تحلیل‌های آماری میشه نشون داد که دعا در سه دفتر اول مثنوی یکی از سه موضوع پربسامد مثنوی هست. یعنی در سه دفتر اول مثنوی اگر سه تا موضوع هستند که خیلی تکرار شدن و خیلی بسامدشون بالاست، یکیش در واقع مسئله دعاست. و مطمئنم در سه دفتر بقیه مثنوی هم، یعنی دفترهای 4 و 5 و 6 هم، قضیه از همین قراره. و دیوان شمس رو هم وقتی ملاحظه می‌فرمایید، به قدری مولانا راجع به دعا حرف میزنه و دعا میکنه که حد نداره. یه بیت خیلی نمکینی داره مولانا، میگه: زبس دعا که بکردم دعا شده است وجودم، که هر که بیند رویم دعا به یاد آورد. من به قدری دعا کردم که اصلا شدم شکل دعا و هر کسی که من رو میبینه به یاد دعا میفته. سخنان او راجع به دعا خیلی عمیق و ارزشمندند و دعاهای او که از عمق وجود او جوشیدن و در مثنوی و دیوان شمس جاری و ساری شدن، اونها هم خیلی درخشانن و واقعا جان هر کسی رو میتونن پر از نور و سرور و گرما بکنن. من جلسه قبل چند تا نکته گفتم، الان یه بحث دیگه باز میکنم تحت عنوان شرایط استجابت دعا از نگاه مولانا. یعنی این که به نظر ایشون ما چه کارهایی باید انجام بدیم، یا دعای ما باید چه ویژگی هایی داشته باشه تا این دعا مستجاب بشه و قبول بشه. یادتونم باشه جلسه قبل عرض کردم که خود دعا فارغ از اون حاجتی که ما از طریق دعا میخوایم بهش برسیم ارزشمنده. یعنی صرف این که ما این سعادت رو پیدا میکنیم که با خداوند گفتگو کنیم و با او راز و نیاز کنیم و حاجتمون رو با او در میون بگذاریم، خود این دعا واقعا گنجه، فارغ از این که ما از طریق این دعا به نتیجه ای هم میرسیم یا نمیرسیم. با در نظر داشتن اون نکته حالا این بحث رو شروع میکنیم که چه شرایطی و شروطی باید دعا داشته باشه تا مستجاب بشه. اولین شرط خلوص و استراره. شخص باید خالصانه دعا بکنه و دعای او از ترس و طمع و خودبینی و خودخواهی خالی باشه، و از طرف دیگه در کنار این اخلاص باید یک استراری هم در وجود او باشه. استرار دقیقاً به فارسی میشه بیچارگی، یعنی انسان بیچاره بشه و تمام چاره ها رو کنار بگذاره و از همه چاره ها ناامید بشه، اون وقت حتما دعای او قبول میشه و مستجاب میشه. و مولانا از آیه قرآنی ادعونی استجب لکم استفاده میکنه، اینی که در قرآن گفته مرا بخوانید تا به شما جواب بدم. مولانا میگه خداوند استجابت دعا رو بر دعا بسته، یعنی بین این دوتا یک گرهی وجود داره و این دوتا از همدیگه جدا نمیشن. اگر دعا نصیب کسی بشه، استجابت هم نصیب او خواهد شد. هین بجو که رکن دولت جستن است. رکن یعنی پایه، دولت یعنی سعادت. پایه سعادت جستنه. خیلی جمله زیبایی است واقعا. در هر کاری جستن و طلب کردن و جستجو کردن پایه سعادت. هر گشادی در دلم در بستن است. گشاد یعنی رشد، فتح، پیروزی و موفقیت. موفقیت و پیروزی در گرو دل بستنه. از همینجا متوجه میشید که مولانا دعا رو از مقوله طلب و خواستن و جستن در نظر میگیره و از مقوله دل بستن در نظر میگیره. از همه کار جهان پرداخته، کو و کو میگو به جان چون فاخته. صدای فاخته شبیه صدای کوکو هست، انگار اون مثلا صدای خروس گوگولی گوگوس یا صدای کلاغ قارقاره. صدایی هم که از فاخته اون پرنده زیبا در واقع بیرون میاد شبیه کوکو هست. و مولانا میگه ما باید مثل فاخته باشیم و مدام بگیم کو کو کو، یعنی کجاست کجاست کجاست. این در واقع همون طلبه، این که ما دائم میپرسیم سعادت کجاست، حقیقت کجاست، نجات کجاست، و این سوال رو از خودمون میکنیم، این در واقع رکن سعادت. نیک بنگر اندرین ای محتجب، که دعا را بست حق بر استجب. هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعایش میرود تا ذوالجلال. دعایی که اثر اضطرار و بیچارگی باشه حتما پاسخ پیدا میکنه. تا وقتی که انسان به اسباب و علل مادی یا به دیگر اسباب و علل در واقع چشم امید داره، دعای او خالصانه نیست. اون زمانی که انسان از همه چیز ناامید میشه و با همه وجود احساس اضطرار و بیچارگی میکنه، اخلاص در زندگی او جاری میشه و او در واقع دعاش به استجابت میرسه. به قول مولانا در همین داستان دقوقی، حیله ها چون مرد هنگام دعاست. موقعی که چاره اندیشی ها میرن کنار، اون موقع است که زمان دعا کردن فرا میرسه. همجور که در داستان دقوقی دیدیم، اون کشتی نشینان وقتی که از همه جا ناامید شدن، با تمام وجود اومدن و شروع کردن به دعا کردن. پس شرط اول دعا که لازم برای مستجاب شدن اینه که خالص باشه و همراه با اضطرار باشه، و اضطرار و اخلاص دو روی یک سکن در واقع. یعنی هرگاه که اضطرار به معنای واقعی کلمه اتفاق میفته، اخلاص هم اتفاق میفته. در تفسیر اون آیه قرآن که میگه وقتی سوار کشتی میشن خالصانه خداوند رو میخونن، استاد آرش نرابی فرمان به خاطر اینکه وقتی در حالت اضطرار قرار میگیرن به اخلاص میرسن. و خیلی از آدم ها اینجورن که در حالت غیر اضطرار اخلاص در وجودشون نیست، ولی وقتی که از همه جا ناامید میشن اون وقته که دولت اخلاص فرا میرسه. شرط دوم اینه که دعای حقیقی باید از سر درد و سوز باشه. دعای بی درد نشانه افسردگی جان و تیرگی روانه. همجور که هفته قبل گفتم دعا یعنی خواستن با همه وجود. وقتی که میگیم دعا خواستن با همه وجوده، یعنی اینکه باید دعا دردمندانه باشه، و این دردمندی که در دعا وجود داره علامت جذبه و دلبردگیه. به نظر مولانا حتی اگر یک سگ خالصانه و دردمندانه خداوند رو بخونه، خداوند در واقع صدای او رو میشنوه و به او پاسخ میده. داستان سگ اصحاب کهف رو مولانا همینجور تفسیر میکنه و میگه که اون سگ واقعا میخواست که در اعداد و در شمار انسانها محسوب بشه، و خداوند در واقع ناله او رو شنید و او رو به مرتبه والای انسانی رسوند و او رو همنشین اولیاء خودش کرد. حالا که ناله یک سگ در راه خداوند بی پاداش نیست و بی پاسخ نیست، ببینید که اگر انسانی در نهایت نیاز و درد خدا رو بخونه، چطور ممکنه که دعای او پاسخ مناسب رو نیابه از طرف خداوند. درد آمد بهتر از ملک جهان، تا بخوانی مر خدا را در نهان. یکی از کلیدهایی است که مولانا داره در اختیار ما قرار میده. درد از حکومت بر جهان بهتره. اگر کسی درد بهش داده بشه، یعنی تشنگی و بیقراری در راه حقیقت بهش داده بشه، اون از همه پادشاهان بالاتره. خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. آن کشیدن زیر لب آواز را، یاد کردن مبدأ و آغاز را. آن شده آواز صافی و حزین، ای خدا و ای مستغاث و ای معین. ناله سگ در رهش بی جذبه نیست، زان که هر راغب اسیر رهزنی است. چون سگ کهفی که از مردار رست، بر سر خوان شهنشاهان نشست. تا قیامت میخورد او پیش غار، آب رحمت عارفانه بی تغار. ای بسا سگ پوست کورا نام نیست، لیک اندر پرده بی انجام نیست. جان بده از بحر این جامعی پسر، بی جهاد و صبر کی باشد زفر. صبر کردن بهره این نبود حرج، صبر کن از صبر مفتاح الفرج. شرط سومی که برای استجابت دعا مولانا بهش اشاره کرده، بر زبان آوردن دعاست. درسته که خداوند از رازهای دل ما آگاهه، خداوند به عمق وجود ما آگاهی داره، علیمون به ذات صدور هست، و درسته که خداوند بین ما و قلبمون حائل میتونه بشه، ولی این امر باعث نمیشه که ما دعاهامون رو بر زبان نیاریم. به نظر مولانا بهتره که دعا رو بر زبان بیاریم با علم به این که خداوند به دعاهای ما آگاهی داره. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنم بر ظاهرت. من فکر میکنم علت این موضوع اینه که دل بر اثر تکرار زبان منفعل میشه و اثر میپذیره. شما حتما دیدید یه کسی یا کسانی عزیزی رو از دست دادن، چند ساعتی یه گریه نمی کنن، بعد که شروع می کنن درباره اون عزیز از دست رفته صحبت بکنن، می بینید گریهشون می گیره. واقع قضیه اینه که ما تحت تأثیر سخنان خودمون قرار می گیریم، و وقتی که حرف می زنیم بر اثر حرفهای خودمون انفعال درونی پیدا می کنیم، حالت دلشکستگی و اندوه پیدا می کنیم، و این اثرپذیری دل بر اثر صحبتهایی که خودمون می کنیم، این یک مسئله خیلی مهمیه. و مسئله بعدی اینه که وقتی ما چیزی رو بر زبان میاریم، به تدریج برای ما وضوح پیدا میکنه و از ابهام خارج میشه. چه بسا ما خواسته ای داریم و اون خواسته رو به روشنی نمیدونیم چیه، ولی وقتی خواسته رو بر زبان میاریم، اون وقت میبینیم برای خودمون هم واضح میشه. و علت دیگرش هم به نظر من میتونه این باشه که بر اثر گفتن ما برانگیخته میشیم که به دنبال خواسته خودمون بریم و با همه وجود در واقع اون خواسته رو طلب بکنیم. به این دلایل و شاید به دلایل دیگری که ما نمیدونیم، مولانا میگه که اگرچه خداوند راز شما رو میدونه، ولی اون رو بر زبان بیارید. بر زبان آوردن دعا موضوعیت داره. اما همینجا باید به یک نکته مهم اشاره کنم دوستان، و اونم اینه که نباید گمان کنیم که دعا فقط تکرار لفظ یا لقلقه زبانه. این واقعا تصور نادرستی است. اون چیزی که به دعا نیروی شگرف و تأثیرگذاری میبخشه، جان شکوهمند آکنده از درد انسانه. همه سلاح‌های جهان بدون مردانگی به درد نمیخورن. شما بهترین شمشیر جهان رو بدید به دست یک انسانی که قدرت جنگیدن نداره، دل مبارزه کردن نداره، اون شمشیر در دست او فایده ای نخواهد داشت. عصای موسی رو بدید به دست یک انسانی که هیچ بهره ای از معنویت حضرت موسی نداره. ذوالفقار علی بن ابی طالب رو بدید به دست یک انسان ترسو، فایده ای نداره. دعاهایی که عیسی میخوند و مرده ها رو باشون زنده میکرد، اینو من اگر بخونم هیچ تأثیری ندارن. بنابراین بیش از آن که الفاظ دعا اهمیت داشته باشن، اون جانی که پشت این الفاظ قرار داره اهمیت داره. آقای دکتر دینانی کتابی دارن راجع به اسمای خداوند. یک بار یادمه در یک برنامه تلویزیونی، اگر اشتباه نکنم اسم برنامه طلوع ماه بود و جناب آقای داریوش ارجمند در واقع اون برنامه رو اجرا میکردن، این استاد داریوش ارجمند از آقای دکتر دینانی پرسیدن که شما که کتابی درباره اسمای خدا نوشتید، میتونید به من بگید اسم اعظم خدا چیه؟ اسم اعظم خدا میدونید در فرهنگ ما یعنی اسمی که اگر کسی اون رو بدونه میتونه با این اسم به همه خواستهای خودش برسه و هر کاری در این جهان انجام بده. خب هر کسی گمانه میزنه و میگه که اسم اعظم مثلا الله یا رحمان یا رحیم یا رب یا هر چیز دیگر. پاسخ آقای دکتر دینانی خیلی پاسخ به نظرم شگفت‌آوری بود و ایشون گفت که اگر جان گوینده عظیم باشه، هر اسمی برای او اسم اعظم میشه. و به نظر میرسه که سخن واقعا درستیه. یعنی بیشتر از آنی که الفاظ دعا اهمیت داشته باشن، آگاهی پشت اون الفاظ و شکوهمندی جانی که این الفاظ در واقع داره بر زبانش جاری میشه اهمیت داره. مولانا میگه که یک آقایی همراه حضرت عیسی شد و بعد یه چند تا استخون مرده دید و حضرت عیسی گفت که اسم خدا رو که میدونی و با اون مرده ها رو زنده میکنی، به من بگو تا منم این مرده ها رو زنده کنم. و بعد مولانا اونجا میگه که اگر حتی اون کلمات رو هم تو بلد باشی، به دردت نمیخوره، به خاطر اینکه تو جان عیسی رو نداری. گشت با عیسی یکی ابله رفیق، استخوان‌ها دید در حفره عمیق. گفت ای همراه آن نام سنی، که بدان تو مرده را زنده کنی. مرمرا آموز تا احسان کنم، استخوان‌ها را بدان باجان کنم. گفت خاموش کن که آن کار تو نیست، لایق انفاس و گفتار تو نیست. کان نفس خواهد ز باران پاکتر، و از فرشته در روش در راکتر. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امیر مخزن افلاک شد. خود گرفتی این عصا در دست راست، دست را دستان موسی از کجاست؟ از اونجا که لفظهای زبانی اهمیت چندانی ندارن، خداوند به صداقت انسان نگاه میکنه. چه بسا کسی که با الفاظی کج ولی با دلی راست دعا میکنه و دعای او پذیرفته میشه، و چه بسا کسی که با الفاظی راست و با دلی کج دعا میکنه ولی دعای او البته به جایی نمیرسه. گر حدیثت کج بود معنیت راست، آن کجی لفظ مقبول خداست. اونجوری که در کتاب‌های اسلامی اومده، بلال حبشی که اولین مؤذن تاریخ اسلامه و پیامبر اسلام هم خیلی به او علاقه داشت، در سامانه تلفظیش در واقع یک سری مشکلات داشت در دندون‌هاش و در به هر حال در دهانش، که بعضی از حروف رو نمیتونست تلفظ کنه. مثلا شین رو تلفظ نمیتونست بکنه و به شین میگفت سین. مثلا به جای اشهد و الله اله الا الله میگفت اسهد و الله اله الا الله. و مثلا ه جیمی و ه دوچشم که در زبان عربی دو تا تلفظ متفاوت دارن، اینها رو شبیه هم دیگه تلفظ میکرد. و خب خیلی‌ها به پیامبر اسلام میگفتن درست نیست، در همین آغاز شروع دین اسلام یه کسی بیاد از اون بگه که کلمات رو نمیتونه درست تلفظ بکنه. و پیامبر میفرمود که سین بلال در نزد خداوند به منزله شینه، و بعد میگفت خداوند به دل بلال نگاه میکنه نه به زبان بلال. اینجا باز میبینید که مولانا به این موضوع اشاره میکنه که خطای محبان بهتر از ثواب بیگانگان است نزد محبوب. آن بلال صدق در بانگ نماز، حیه را حیه همی خواند از نیاز. تا بگفتند ای پیمبر راست نیست، این خطا اکنون که آغاز به نیست. ای نبی و ای رسول کردگار، یک مؤذن کوب و افسح بیار. ای باشد اول دین و صلاح، لحن خواندن لفظ حی علی الفلاح. خشم پیغمبر بجوشید و بگفت، یک دو رمزی از عنایات نهفت. کی خسان نزد خدا حی بلال، بهتر از صد حی و خی و قیل و قال. در داستان بسیار درخشان موسی و شبان، مولانا از قول خداوند این موضوع رو مطرح میکنه که خداوند به دل نگاه میکنه نه به زبان. ما زبان را ننگریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. ناظر قلبی مگر خاشع بود، گرچه گفته لفظ ناخاضع رود. زان که دل جوهر بود گفتن عرض، پس طفیل آمد عرض جوهر غرض. چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز با آن سوز ساز. آتشی از عشق در جان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز. موسیا آداب دانان دیگرند، سوخت جان و روانان دیگرند. پس سومین در واقع شرطی که مولانا برای استجابت دعا میاره اینه که دعا رو بر زبان جاری کنیم، دعا رو فقط تو دلمون نگهداری نکنیم. ولی یادمونم باشه که الفاظ دعا چندان اهمیتی ندارن. اگر تمام توجه ما معطوف به بر زبان آوردن دعا و لفاظی کردن و آراستن کلمات در دعا باشه، از مقصد اصلی دور میفتیم. چهارمین شرطی که مولانا برای دعا برشمرده گریه و زاریه. از نظر او یکی از شرایط لازم برای استجابت دعا گریه و زاریه. گریه انسان به نظر مولانا باعث میشه که دریای رحمت خدا بجوشه و گره از کارهای انسان باز بشه. در این موضوع خاص هم سعدی نظرش همینه و هم حافظ نظرش همینه و هر سه بزرگ، یعنی حافظ و سعدی و مولانا، روی اهمیت گریه تاکید کردن. به نظر مولانا رحمت خداوند به گریه های خالصانه انسان وابسته است و در واقع گریه انسانه که دریای رحمت خدا رو متلاطم میکنه. هر وقت که خداوند حالت زاری و تضرع به کسی عطا کنه، حتما بر آن شده که مشکلات او رو حل بکنه. همجور که یک بچه تا وقتی که گریه نکنه مادر به او شیر نمیده و گریه بچه است که باعث جوشش شیر در سینه مادر میشه، مولانا میگه که دقیقا در رابطه بین انسان و خدا همین مسئله وجود داره. از زبان خدا میگه چون به گریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بست دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. داستان کودک حلوا فروش رو فکر کنم همه دوستان شنیدن که کودک حلوا فروش گریه کرد و بر اثر گریه او در واقع دعاها قبول شد و خداوند مشکلات اونها رو حل کرد. در پایان این داستان مولانا میگه که کودک حلوا فروش با گریه های پرسوز خودش دریای مهربانی خداوند رو به جوش و خروش در آورد و مشکلات او و دیگران رو حل کرد. و بعد مولانا میگه که پیروزی و کامیابی رو از طریق زاری و اظهار نیاز به دست بیارید و برای رسیدن به خواسته های خودتون عاشقانه در درگاه خداوند زاری کنید و بر احوال خودتون اشک بریزید. گفت آن دینار اگرچه اندک است، لیک موقوف قریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش، بحر رحمت در نمی آید به جوش. ای برادر طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد. از نظر مولانا زاری و گریه و تضرع یک سرمایه خیلی خیلی بزرگه و به نظر مولانا یک فلسفه این که خداوند حاجت و نیاز در زندگی ما آفریده اینه که بهانه‌ای برای زاری و تضرع در اختیار ما قرار بده و به محض اینکه بر اثر یک نیاز یا یک مشکل ما گریه و زاری میکنیم، شیر رحمت خداوند میجوشه و ما رو سیراب میکنه. بنابراین خداوند دنبال بهانه‌ای میگرده تا ما رو به سوی خودش بکشونه و ما رو از مهر بی پایان خودش سیر و سیراب کنه. زاری و گریه قوی سرمایه است، رحمت کلی قوی تر دایه است. دایه و مادر بهانه جو بود، تا که کی آن طفل او گریان شود. طفل حاجات شما را آفرید، تا بنالید و شود شیرش پدید. گفت ادعو الله، بیزاری مباش، تا بجوشد شیرهای مهرهاش. به نظر مولانا هر وقت خداوند کسی رو دوست داشته باشه و بخواد او رو یاری بکنه، میل او رو به سوی زاری و تضرع میکشونه و بعد مولانا میگه خوش به حال چشمی که برای خداوند گریان باشه و چه فرخنده است اون دلی که برای خداوند بریان و سوخته باشه. همجور که آخر هر گریه خنده است و هر جا که آبی جاری میشه سرسبزی و طراوت در اونجا موج میزنه، هر وقت که آبی از چشم ما سرازیر میشه، رحمت خداوند ما رو در بر میگیره و دل ما رو سرسبز و تازه میکنه. چون خدا خواهد که من یاری کند، میل ما را جانب زاری کند. ای خنک چشمی که آن گریان اوست، ای همایون دل که آن بریان اوست. آخر هر گریه آخر خنده ایست، مرد آخر بین مبارک بنده ایست. هر کجا آب روان سبزه بود، هر کجا اشکی دوان رحمت شود. باش چون دولاب نالان چشم تر، تازه صحن جانت بر رویت خزر. اشک خواهی رحم کن بر اشک بار، رحم خواهی بر ضعیفان رحم آر. اشک و زاری نشانه رقت و نرمی دله و اگر میخواییم که دل ما نرم بشه، بهترین راهش اینه که به ضعیفان و نیازمندان کمک بکنیم. یکی از فایده های بزرگ کمک کردن به نیازمندان اینه که دل انسان نرم میشه و بر اثر نرمی دل اشک او جاری میشه. در جای دیگه مولانا میگه گریه و زاری در درگاه خداوند خیلی ارزش داره. خداوند قطره اشکی از ما میگیره و در مقابل اون کوثری به ما میبخشه. می ستاند قطره چندی ز اشک، می دهد کوثر که آرد قند رشک. می ستاند آه پر سودا و دود، می دهد هر آه را صد جاه سود. باد آهی کبر اشک چشم راند، مر خلیلی را بدان اواه خواند. هین در این بازار گرم بی نظیر، کهنه ها بفروش و ملک نقد گیر. بر تو را شکی و ریبی ره زند، تاجران انبیا را کن سند. بس که افزود آن شهنشه بختشان، می نتاند که کشیدن رختشان. مولانا میگه که گریه و زاری به قدری در درگاه خداوند اهمیت داره و ارزش داره که او روزی 5 بار ما رو به زاری و تضرع دعوت کرده، به خاطر اینکه زاری و نیاز مایه رستگاری انسان میشه. و بعد مولانا میگه اگر خداوند اراده کرده باشه که کسی رو اسیر غم و اندوه کنه و در سعادت رو به روی او ببنده، راه گریه و زاری رو هم بر روی او میبنده تا بلاهایی که در واقع بر سر او میریزن او رو به سوی زاری و به سوی بازگشت به سوی خداوند نکشورن. در داستان خیلی زیبایی که مولانا در مثنوی آورده که 4 تا فرشته مقرب میان از زمین خاک برمیدارن برای ساختن کالبد انسان، وقتی که میکائیل برای گرفتن خاک میاد، زمین خیلی ناله میکنه و زاری او میکائیل رو منصرف میکنه. بعد خداوند از میکائیل میپرسه که چرا دستور من رو اجرا نکردی و خاک نیاوردی؟ و میکائیل میگه زاری و گریه ی آدم دل من رو به رحم آورد و من نتونستم مأموریتم رو انجام بدم، به خاطر اینکه میدونم گریه و زاری در درگاه تو خیلی با ارزشه. گفت ای دانای سر و شاه فرد، خاکم از زاری و گریه بسته کرد. آب دیده پیش تو با قدر بود، من نتانستم که آرم ناشنود. آه و زاری پیش تو بس قدر داشت، من نتانستم حقوق آن گذاشت. پیش تو بس قدر دارد چشم تر، من چگونه گشتمی استیزگر. دعوت زاری است روزی 5 بار، بنده را که در نماز آو و بزار. نعره مؤذن که حی الفلاح وان فلاح این زاری است و اختراق. در قرآن اومده که در زمانهای قدیم وقتی که یک ملتی بر اثر زیاده روی در گناهان قساوت قلب پیدا می کرد و سنگ دل می شد، دیگه خداوند تضرع رو از اونها می گرفت و اونها نابود می شدن. ولی ملت هایی که اهل تضرع و زاری بودن از بلاهای آسمانی نجات پیدا می کردن. دوستان، من واقعا نمی دونم این داستان ها درسته یا نه، ولی در فرهنگ ما به این داستان ها اشاره شده که قوم حضرت یونس قومی بودن که با تضرع و زاری تونستن عذاب الهی رو برگردونن. یعنی وقتی که خداوند در واقع کاملا تصمیم گرفته بود که این قوم رو تنبیه بکنه، اونها با زاری و تضرع تونستن این بلا رو برگردونن و خودشون رو از عذاب الهی نجات بدن. مولانا از این داستان اینجوری نتیجه میگیره که خداوند فاعل مختاره، خداوند فاعلی که فلاسفه میگن و در چارچوب نظام علیت گرفتار شده نیست، و چون خدا فاعل مختاره، تضرع در برابر او مفیده. قوم یونس تونستن در واقع با تضرع خالصانه عذاب الهی رو برگردونن بعد از اینکه نشانه هاش آشکار شده بود، و این الگوی مناسبه برای تأثیر تضرع در قضای حتمی الهی. ببینید خیلی نتیجه عجیبی از این داستان گرفته، حتی قضای حتمی الهی به نظر مولانا با تضرع بر میگرده، و این خب نشون میده که زاری و تضرع در درگاه خداوند ارزش فراوانی داره. آن که خواهی که از غمش خسته کنی، راه زاری بر دلش بسته کنی، تا فرو آید بلا بیدافعی، چون نباشد از تضرع شافعی. وان که خواهی که از بلایش واخری، جان او را در تضرع آوری. گفته ای اندر نبی کان نبی یعنی قرآن، گفته ای اندر نبی کان امتان، که بر ایشان آمدان قهر گران، چون تضرع می نکردند آن نفس، تا بلا زیشان بگشتی باز پس. لیک دلهاشان چو قاسی گشته بود، آن گنهاشان عبادت می نمود. تا نداند خیش را مجرم انید، آب از چشمش کجا داند دوید. خیلی نکته مهمیه، تا وقتی که ما ضعفمون و خطامون رو نفهمیم و نپذیریم، محاله که ما بتونیم از دولت اشک و گریه نصیبی ببریم. مولانا میگه قصه قوم یونس علیه السلام بیان و برهان آن است که تضرع و زاری دافع بلای آسمانی است. و بعد مولانا در ادامه به زاری و لابه قوم یونس اشاره میکنه و بعد به عنوان نتیجه میگه چون تضرع را بر حق قدرهاست، وان بها کانجاست زاری را کجاست. هین امید اکنون میان را چست بند، خیز ای گرینده و دایم بخند. که برابر می نهد شاه مجید، اشک را در فضل با خون شهید. دوستان، من نظرات مولانا رو خدمت شما عرض کردم راجع به گریه و زاری، که از نظر ایشون گریه و زاری شرط استجابت دعاست. ولی باید به این نکته اشاره کنم که گریه فقط یک نشانه است، نشانه یک انفعال درونی، نشانه نرمی دل، نشانه پشیمانی، نشانه فهمیدن خطای خود و نشانه عزم بر پدید آوردن یک تغییر جدی در زندگی. بنابراین گریه حتما بر اثر یک آگاهی عظیم نسبت به اشتباهات و خطاهای گذشته و از دست دادن فرصتهای مهم زندگی حاصل میشه و به دست میاد، و اینجور آگاهی عمیقی قطعا تمام ارکان وجود انسان رو از بنیان میلرزونه و او رو هم به گریه وادار میکنه. گریه ای از این دست میتونه تحولی عمیق در زندگی انسان پدید بیاره، و البته این گریه واقعا ارزشمنده. در غیر این صورت اشک با بقیه آبهای دنیا هیچ تفاوتی نداره. و بنابراین یه نکته خیلی مهمی که باید بهش توجه کنیم اینه که خیلی از اوقات گریه از تلاش و تکاپو آسون‌تره. مولانا یه داستان زیبایی آورده در مثنوی، میگه یک آقایی بود بالای سر سگی وایساده بود و داشت گریه میکرد. از اون پرسیدن چرا داری گریه میکنی؟ گفت که من عاشق این سگم و این سگ داره از دنیا میره و خیلی حالم بده، دارم براش گریه میکنم. گفتن چرا داره میمیره؟ گفت به خاطر که گرسنه است و از شدت گرسنگی در به حالت مرگ افتاده. اتفاقا یک کیسه ای، یک انبانی بر شانه این مرد بود. اون کسی که این سوالات رو ازش میپرسید گفت خب توی این کیسه چی داری؟ گفت این مقداری نون و گوشت و فلان و از غذا و ایناست. گفت خب مرد حسابی، تو عاشق سگتی و سگت هم داره از گرسنگی میمیره، تو بالا سرش وایسادی و گریه میکنی ولی حاضر نیستی که از غذایی که همراه خودت داری به او بدی. اون مرد گفت که آره من سگم رو دوست دارم، ولی در حدی که برای او گریه کنم، نه در حدی که به او غذا بدم، چون خودم به این غذاها احتیاج دارم. و مولانا خیلی تو این داستان عصبانی میشه و به این آقا میگه که خاک بر سر تو باد که گوشت و نان و غذا رو از اشک بالاتر میدونی. مطلبی که از این داستان به دست میاد اینه که در خیلی از اوقات گریه کردن برای فرار از مسئولیت‌های انتخابه، برای فرار از مسئولیت‌های زندگیه. انسانی که تمام روز، تمام هفته بدکاری می‌کنه و هیچ کار درستی انجام نمیده و بعد گمان می‌کنه اگر شب قدر یا شب جمعه یا در یک زمان خاص یا مکان خاصی بره و 2 ساعت 3 ساعت گریه بکنه می‌تونه در واقع سرنوشت خودش رو عوض بکنه، قطعاً در راه نادرستی داره قدم برمی‌داره. و من باورم اینه که علارغم حرفایی که سعدی و حافظ و مولانا درباره ارزش گریه میزنن، گریه در سرزمین ما در عموم مواقع به شکل یک خودفریبی خودش رو نشون میده و حتی دیگر فریبی، یعنی شخصی که هیچ مسئولیت‌های زندگی خودش رو جدی نگرفته و وظایفش رو انجام نداده، گمان میکنه با یک مقداری گریه کردن میتونه دل خداوند رو به رحم بیاره و در خداوند تأثیر بذاره و به خواسته‌های خودش برسه. این جور نگاه هم نشان دهنده نفهمیدن زندگی و نفهمیدن رشد و هم نشانه نشناختن خداونده و ما غالبا دچار این گرفتاری میشیم و باید به عمق وجودمون مراجعه کنیم. اگر دیدیم که گریه رو چون آسان‌تر است از تلاش و کوشش اونو انتخاب کردیم، باید بدونیم که داریم خودمون رو فریب میدیم. گریه واقعی به نظر مولانا گریه یه که تمام وجود انسان رو با آتیش بکشه و او رو به جنبش و تلاش وادار کنه. گریه ای که وقتی تموم شد ما دوباره بعد از اون گریه میشیم همون آدم قبلی و همون کارهای قبلی رو انجام میدیم با همون طرز فکر، این گریه قطعا یک نوع فریبکاری و خودفریبی هست. گریه درست نشانه یک انفعال و دلشکستگی و درد درونیه و نشانش اینه که ما میتونیم بگیم من بعد از این گریه و من قبل از این گریه، یعنی بعد از اون گریه مسیر زندگی ما و روال زندگی ما تغییر پیدا میکنه. گریه‌ای که از آگاهی و از دلشکستگی و از فهم نقص و کاستی خود پدید میاد، این گریه واقعا همونجوری که مولانا میگه میتونه آسمان رو هم به شور و غلغله بیاندازه. زور را بگذار و زاری را بگیر، رحم سوی زاری آید ای فقیر. زاری مضطر تشنه معنوی است، زاری سرد دروغ آن قوی است. گریه اخوان یوسف حیلت است که درونشان پر ز رشک و علت است. گفت خاکت بر سری پر باد مشک که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. کل خود را خار کرد او چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یا ربخان شود. بنابراین دوستان عزیزم یادتون باشه که گریه مطلقاً موضوعیت نداره، مطلقاً هدف نیست. گریه یک نشانه است، یک علامت برای اینکه انسان در واقع در درونش اتفاقی افتاده و بدون اون اتفاق درونی گریه مطلقاً فایده ای نداره. به همین خاطره که مولانا میگه رحمت خداوند شامل کسی میشه که دلی شکسته و جانی آکنده از نیاز و سوز داشته باشه. اشکی که از دیدگان چنین کسی جاری میشه، اون اشک اشک ارزشمندیه. دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. گر رهایی بایدت زین چاه تنگ، ای برادر رو برازر بیدرنگ. و دوستان واقعا جای این هست که ما حداقل 2-3 جلسه یا شاید هم بیشتر راجع به آسیب شناسی گریه و اشک در ایران صحبت کنیم و بگیم که گریه کردن چطوری در سطح جامعه میتونه به ابزاری برای فرار از مسئولیت، ابزاری برای تبرئه کردن خود و ابزاری برای فریفتن دیگران و وسیله برای فریب دادن خداوند تبدیل بشه. شما میدونید یک کسی که مسئولیتی داشته و چند سال خرابکاری کرده و کشور رو به خاک سیاه نشونده میتونه بیاد پشت یک تریبونی چند دقیقه حرفایی بزنه و گریه بکنه و هم خودش دچار این توهم بشه که تبرئه شده و هم خیلی از آدمهای ساده دل به خاطر اون چند دقیقه گریه کردن تمام خطاهای چند ساله او رو نادیده بگیرن. خیلی جامعه ما در فهم این موضوع دچار خطا شده، ولی مولانا نظرش اینه که گریه و زاری که بر سر آگاهی و شکستگی دل و انفعال درونی باشه، این میتونه در واقع یکی از شرایط استجابت دعا باشه. پنجمین شرطی یا ویژگی که مولانا برای مستجاب شدن دعا برشمرده، مغرور نشدنه. یکی از خطراتی که همیشه در کمین شخص دعا کننده است اینه که دعا او رو مغرور کنه، یعنی شخص بر اثر اینکه اجازه یافته نام خداوند رو ذکر بکنه و به خاطر اینکه خودش رو با خداوند همسخن یافته فریفته میشه و چه بسا همین گمان او رو از خدا جدا میکنه. به نظر مولانا حتی اگر پادشاه متواضعانه با کسی بیاد رو زمین بشینه، اون شخص باید حریم خودش رو بشناسه، حد خودش رو حفظ کنه و مواظب باشه. علاوه این شرط دعا اینه که کسی که دعا میکنه همواره در حالت فروتنی و افتادگی باشه، نه اینکه از دعا برای خودش در واقع کلاهی بسازه، تاجی بسازه و دعا باعث غرور او بشه. لطف شه جان را جنایت جو کند، زان که شه هر زشت را نیکو کند. رو مکن زشتی که نیکی های ما، زشت آید پیش آن زیبای ما. خدمت خود را سزا پنداشتی، تو لوای جرم از آن افراشتی. چون تو را ذکر و دعا دستور شد، زان دعا کردن دلت مبرور شد. همسخن دیدی تو خود را با خدا، ای بسا کو زین گمان افتد جدا. گرچه با تو شه نشیند بر زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. ششمین شرطی که مولانا برای استجابت دعا برشمرده، آگاهی دعا کننده از وضعیت خودشه. دعا باید از سر آگاهی و دانایی انجام بگیره، یعنی شخص دعا کننده باید به زمان، مکان، وضعیت خودش و محتوای دعاهای خودش آگاهی داشته باشه، وگرنه دعا فایده خودش رو از دست میده. کسی که موضوع دعا، کیفیت دعا و معنای دعایی که داره میکنه رو نمیدونه، طبیعتاً دعای او سودی در بر نداره. اون داستان معروفی که مولانا در ضمن داستان صیادان و سه‌ماهی آورده و یه مقداری نقلش دور از ادبه، که شخصی دعاهایی رو که هنگام وضوء باید میخوند اشتباه میخوند و در اونها رو در جای مناسب خودش نمیخوند، دقیقاً برای همین موضوع اومده. و هفتمین ویژگی اینه که دعا باید با یک جان پاک اتفاق بیفته، یعنی انسان اگر بخواد دعاهاش پذیرفته بشه باید خودش رو از رذیلت‌های اخلاقی پاک کنه، باید گناهان فکری رو کنار بگذاره و یک جان مطهر به دست بیاره تا دعای او بالا بره و خداوند دعای او رو بپذیره. دعایی که از جان پاکی برمیاد حتماً پاسخ درخوری پیدا می‌کنه از طرف خداوند. ابیاتش رو من برای شما خوندم، بیت آخر رو فقط می‌خونم: هر که را دل پاک شد از اعتلال، آن دعایش می‌رود تا ذوالجلال. و هشتمین شرطی که مولانا برای دعا کردن میاره، برای استجابت دعا، اینه که انسان از زبان دیگران برای خودش دعا کنه. یکی از دوستان عزیزم هفته قبل همین سوال رو مطرح فرمودن، امیدوارم که الان حاضر باشن و جواب سوالشون رو بگیرن. اگر کسی در خودش شور و شوق دعا رو پیدا نمی کنه و زبان شایسته دعا رو نداره، باید کاری کنه که یاران و دوستانش و دیگران او رو دعا بکنن. یک روز یه داستانی نقل شده که یک روز خداوند به حضرت موسی گفت که با دهانی من رو بخون که هیچ وقت با اون دهان گناه نکردی. و حضرت موسی گفت خب من یه اینجور دهانی ندارم، من با یه دونه دهن دارم، با همین دهن نامهای تو رو میارم و دعا میکنم و با همین دهنم خطا کردم. و خداوند به او گفت که من رو با دهان دیگران یاد بکن، یعنی چنان رفتار کن که به خاطر خوبی های تو و به خاطر نیکوکاری های تو دیگران همیشه به یاد تو باشن و برای روا شدن حاجت های تو دعا کنن. به این ترتیب تو از زبان دیگران و از دهان دیگران دعا کردی و حاجت خواستی، و چون تو با دهان دیگران گناه نکردی، در واقع خدا رو با دهانی خوندی که با اون دهان گناه نکردی و اون دهان پاکه، و دعایی که از یک دهان پاک صادر بشه این دعا مستجاب میشه. بنابراین سخن مولانا در اینجا اینه که ما باید در طول روز مدام به آدمها خدمت کنیم بی قید و شرط، آدمها رو خوشحال کنیم، نیکوکاری کنیم به اونها، و انسانها اگر خوبی از ما ببینن قطعا یکی از کارهایی که برای ما دوست دارن انجام بدن اینه که ما رو دعا کنن یا حاجتهای ما رو از خداوند بخوان، و به این ترتیب ما در واقع با زبان دیگران دعا میکنیم و این دعا دعای خیلی خوب میتونه باشه. گفت ای موسی ز من میجو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما را از دهان غیر خوان. از دهان غیر کی کردی گناه، از دهان غیر برخوان کی اله. آنچنان کن که دهانها مر تو را در شب و در روزها آرد دعا. از دهانی که نکردستی گناه، وان دهان غیر باشد عذرخواه. یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالاک کن. آخرین در واقع شرطی که برای استجابت دعا میگم و این بخش صحبت رو به پایان میرسونم، بیخودانه دعا کردنه. در داستان دقوقی دیدید که دقوقی بیخودانه خداوند رو میخوند و برای کشتی نشینان که گرفتار طوفان شده بودن دعا میکرد. کسی که به مقام بیخودی رسیده باشه دعاش دعای خداست. در واقع هنگامی که یک انسان از خودش خالی میشه، گویا این خداست که از زبان او با خودش صحبت میکنه و از خودش حاجت میخواد. جسم و جان اینجور کسی از دعای خودش بیخبره و خب بدیهیه که خداوند دعای خودش رو رد نمیکنه. به همین خاطر که کسانی که از خیش رهایی پیدا کردن و من خودشون رو در خداوند درباختن، دعاهای بیخودانه‌شون حتما مستجاب میشه. انسانهایی که بیخودانه دعا میکنن، دعا به طور طبیعی از اونها صادر میشه بدون تلاش و تقلا. همجوری که شکفتن گل و بوی خوب دادن گل یک در واقع فعالیت طبیعیه، انسانهایی هم که به مقام بیخودی رسیدن بدون شکر و شکایت و در فراسوی غم و شادی خوش می نالند و در واقع لابه می کنند و تضرع می کنند. به همین خاطره که به قول مولانا ناله اونها در آسمان ها غلغله می اندازه. خداوند بزرگ به نظر مولانا هر روز پیک ها و نامه های فراوانی رو برای این قبیل افراد می فرسته و اگر اونها یک بار خدا رو صدا بزنن، خداوند 60 بار به اونها لبیک می گه یا ربی زو 60 لبیک از خدا. فقط یادآوری می کنم این سه بیتی رو که تو داستان دقوقی باز با هم خوندیم. آن دعای بی خودان خود دیگر است، آن دعا زو نیست گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. دوستان لطفاً به سطوح توجه بکنید. ما خیلی از وقتا چون به سطح، به سطوح مختلف افراد یا سطوحی که سطحی که خودمون درش قرار داریم توجه نمی کنیم، فکر میکنیم که مسائل دارای تناقضن و سخنان متناقض گفته میشن. ولی اگر به سطوح افراد توجه بکنید واقعا تناقضی وجود نداره. در یک سطحی مولانا میگه دعا کردن خیلی کار ارزشمندیه و ما حتما باید دعا بکنیم، اما در یک سطح بالاتر مولانا به این نکته اشاره میکنه. امیدوارم که این نکته باعث ناامیدی دوستان نشه، خیلی سطح مطلب بالاست واقعا. و اون نکته اینه که نیایش و ستایش نشانه بیداری و هوشیاری و نشانه بودن سالکه. کسی که دعا میکنه به طور ضمنی هستی خودش رو در برابر هستی خدا داره ثابت میکنه، در حالی که در مقابل خدا اصلا نباید بود، نباید وجود داشت. ببینید، فرض کنید که من رفتم وسط خورشید، نسوختم و اونجا وایسادم و دارم با خورشید گفتگو میکنم. اینی که من در کانون خورشید نسوختم و جزغاله نشدم، این احترام گذاشتن به خورشید نیست. درست اینه که من در اونجا در خورشید فانی بشم. انسانی که در مقابل خدا وایساده و داره خداوند رو میخونه و نامهای او رو بر زبان میاره و دعا میکنه، به شکل غیر مستقیم در واقع داره اثبات میکنه که هست. و در عرفان بودن خطاست، بودن گناهه. وجود و کزن بون لا یقاس و بهی زن. به خاطر اینکه ما از طریق ثنا و ستایش خدا داریم اثبات میکنیم بودن خودمون رو، و بودن در مقابل خداوند خطاست. پیش هستی او باید ما نیست باشیم، و کسی که به اینجور مقامی برسه دیگه نمیتونه دعا بکنه، چرا که بهره ای از وجود نداره. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. بنابراین این که من میگم بی خودی در واقع یکی از شرطهای استجابت دعاست، به شرط اینکه این بی خودی به فنای کامل انسان ختم نشده باشه. انسانی که به مقام فنا در خداوند رسیده باشه دیگه دوتا موجود نیست که یکی بخواد از یکی دیگه حاجت بخواد. حاجت خواستن و دعا کردن مال زمانیه که من منم و خدا خداست، ولی من از خودخواهی خودم در برابر او میگذرم و خودم رو از خود خالی میکنم. اما اگر این خالی شدن از خود به فنای انسان در خدا ختم بشه، دعا به صورت کامل منتفی میشه. انسانی که به مقام فنا رسیده دیگه اصلا اهل دعا کردن نیست. این ثنا گفتن ز من ترک ثناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. خب بریم سراغ دومین بخش صحبت‌های امروز، و اونم یک بحثی است راجع به این که چرا دعاهای ما مستجاب نمیشه. در ضمن بحث قبلی طبیعتاً به یه تعدادی از این مطالب اشاره کردم. مسائلی که به عنوان شرایط در واقع استجابت دعا خدمتتون عرض کردم، اونها رو میشه برعکسشون کرد یا از زاویه دیگه نگاهشون کرد، و اونها رو در واقع در ضمن این قسمت بحثم آورد که حالا من در ضمن صحبت‌ها به بعضی باز مجدد اشاره می‌کنم. اولین دلیلی که به نظر مولانا باعث میشه که دعا مستجاب نشه گناهه. گناهان باعث میشن که دعا مستجاب نشه. دعا پاکه، و وقتی که با گناه که یک ماهیت آلوده داره آمیخته میشه، آلوده میشه و آثار حیاتی خودش رو از دست میده. دقیقا مثل یک آب بی نهایت زلال و پاک و تمیز که اینو میریزیم توی یک ظرف کثیف، خب این آبم به سرعت کثیف میشه. دعای پاک وقتی که میاد توی جان آلوده، این دعا هم آلوده میشه. گناه و صفات زشت انسان بوی بدی دارن، و این بوی بده که نمیگذاره دعا به آسمانها بره. دلی که از کبر و حرص و خشم و کینه و نفرت پر باشه، یه دل کج و نامتعادله، و باعث میشه که زبان انسان هم کج و نامتعادل بشه، و دعایی که از چنان دلی بر بیاد و بر چنین زبانی جاری بشه دعای آلوده‌ایه، و خداوند چوب رد به این دعا خواهد زد. به همین خاطر که میگیم دعای فریبکاران هیچ وقت مستجاب نمیشه. تو همی خسبی و بوی آن حرام، میزند بر آسمان سبز فام. همراه انفاس زشتت میشود، تا به بوگیران گردون میرود. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز، در سخن گفتن بیاید چون پیاز. گر خوری سوگند من کی خوردم، از پیاز و سیر تقوی کردم. آن دم سوگند غمازی کند، بر دماغ هم نشینان برزند. بس دعاها رد شود از بوی آن دل کج می نماید در زبان. اخسعو آید جواب آن دعا، چوب رد باشد جزای هر دقا. دومین علتی که باعث میشه دعا مستجاب نشه مصلحت دعا کننده است. بسیاری از دعاها به زیان شخص دعا کنندن، و اگر مستجاب بشن به او آسیب میرسونن. مولانا یه داستان کوتاهی برای تبیین این موضوع آورده. یه دزدی ماری رو از یک مارگیر دزدید و به سرعت فرار کرد. اون مارگیر هم دنبال این دوز میدوید که مارش رو از اون پس بگیره. در ضمن این که اون دوز داشت فرار میکرد، اون مار فرصتی پیدا کرد و اون دوز رو نیش زد و اون دوز افتاد زمین و مرد و مار فرار کرد. مارگیر که به شدت به دنبال پس گرفتن مار خودش بود و برای یافتن اون مار دعا میکرد، وقتی که جنازه مارگیر رو دید، از اینکه دعاش مستجاب نشده بود خوشحال شد و با خودش اندیشید که اگر مار پیش من بود، چه بسا من الان به جای این دوز کشته شده بودم، و خدا رو شکر که دعای من قبول نشد. بنابراین او فکر میکرد که دعا به سودشه، ولی معلوم شد که در واقع اون دعا به زیانشه. خیلی از وقتها هست که ما به خاطر فقدان آگاهیمون، به خاطر دوراندیش نبودنمون، به خاطر محدود بودن اطلاعاتمون خواسته هایی داریم که اون خواسته ها واقعا به ضرر ما هستند و اگر ما به اون خواسته ها برسیم، اون خواسته ها ما رو نابود میکنن. به نظر مولانا خیلی از دعاهای ما به زیان ما هستند و خداوند چون اینو میدونه و علم او خیلی کامله و میدونه که با این اگر خواسته های ما به ما به دست ما برسن به ما آسیب میرسونن، با لطف و کرم خودش دعاها رو قبول نمیکنه. دزدکی از مارگیری مار برد، زبلهی آن را غنیمت میشمرد. وارهیدان مارگیر از زخم مار، مار کشتن دزد او را زار زار. مارگیرش دید پس بشناختش، گفت از جان مار من پرداختش. در دعا میخواستی جانم از او، کش بیابم مار بستانم از او. شکر حق را کان دعا مردود شد، من زیان پنداشتم وان سود شد. نتیجه نهایی داستان، بس دعاها کان زیان است و هلاک، بس کرم می نشنود یزدان پاک. گاهی خدا با اینکه میدونه دعای انسان به زیان او هست، باز هم از سر مهر دعای او رو مستجاب میکنه و دل او رو نمیشکنه. ولی خب خیلی از اوقات این خواسته در واقع به اون شخص آسیب میرسونه. در زمان حضرت موسی یک مردی بود که مصرانه دعا میکرد که خداوند زبان حیوانات رو به او یاد بده و بعد خداوند بر اثر اصرارهای او این حاجت رو روا کرد و اون مرد تونست در واقع زبان حیوانات رو یاد بگیره، ولی به قدری با این دانش به خودش آسیب زد که نهایتاً مرد و در واقع از دنیا رفت. ولی خداوند اثر لطف فقط کاری کرد که ایمان او از دست نره، ولی او جان خودش رو از دست داد. دفتر سوم از بیت 32-75 ببر. گاهی اوقات هم به نظر مولانا خداوند دعایی رو که به زیان انسان هست مستجاب میکنه به خاطر اصرار بیش از حد اون شخص، تا اون شخص عبرتی بشه برای دیگران. نمونه این قبیل افراد اون کسیه که از حضرت عیسی میخواست که استخونهای مرده رو زنده کنه و وقتی که اون استخونها زنده شدن به یک شیر تبدیل شدن و او رو خوردن و این در واقع عبرتی بود برای دیگران. دفتر دوم از بیت 140 ببر. سومین علتی که مولانا برای مستجاب نشدن دعا آورده، عشق خداوند به دعا کننده است. خیلی حرف عجیبیه دوستان، یادم نیست واقعا جلسه قبل گفتم یا نه، خیلی از این حرفایی که میزنیم از قول مولانا قابل اثبات نیستن، یعنی مطلقا نمیشه برای اونها اثبات عقلانی و استدلال عقلانی آورد. من هم واقعا در مقام این نیستم که مدام بخوام حرفای مولانا رو نقد کنم یا رد کنم و خیلی از اینها واقعا حرفایی هستن که خرد ستیز نیستن ولی خرد پذیر هم نیستن، در واقع خرد گریزن و شما میتونید به دل خودتون مراجعه بکنید. اگر حرفا به دل شما نشست اونها رو قبول کنید، اگر دیدید که نه واقعا نمیتونید این حرفا رو بپذیرید، میتونید به راحتی این حرفا رو کنار بگذارید. ولی به هر حال حرفایی هستن که مولانا عمیقا به اونها اعتقاد داشته و طبق اونها زندگی کرده. از نظر مولانا سومین دلیلی که میتونه باعث بشه دعاها مستجاب نشن، عشق خداوند به دعا کننده است. گاهی خداوند دعای انسان رو مستجاب نمی کنه چون او رو دوست داره و میخواد که گفتگوی او با خداوند ادامه پیدا کنه و شخص در درگاه او بمونه. گاهی اوقات شخص دعا میکنه و دعای او تا آسمان ها میره ولی خداوند حاجت او رو نمیپذیره. مولانا میگه فرشتگان از خداوند میپرسن که چرا دعای این شخص رو قبول نمیکنه و خداوند میگه که نیاز او رو آورده در خونه من. اگر من حاجتش رو روا کنم او میره و دوباره توی بازیچه ها سرگرم میشه و مشغول میشه. من دلم میخواد که او پیش من بمونه و این حال خوش او ادامه پیدا بکنه. من صدای او رو دوست دارم، از اینکه منو صدا میکنه و با من حرف میزنه لذت میبرم. و بعد مولانا میگه همونجوری که جغد رو کسی توی قفس نمیکنه ولی بلبل و طاووس رو توی قفس میکنن، خداوند هم انسانها رو برای اینکه کنار خودش نگه داره حاجتهای اونها رو روا نمی کنه. در پشت این سخنان مولانا خیلی حقیقت تلخی وجود داره و اون حقیقت تلخ اینه که ما غالبا خدا رو برای خودمون و نیازهای خودمون می خواهیم. به همین خاطره که به محض اینکه حاجتمون رو دریافت می کنیم خدا رو رها می کنیم و دیگه کاری به کار خداوند نداریم. در حالی که به نظر مولانا خداوند می خواد با کمند حاجت ما رو به دام محبت بندازه. ولی ما انقدر غرق در حاجت‌های خودمون هستیم که به اون بعد عاشقانش اصلا توجه نمی کنیم. بنابراین به محض این که ما حاجتمون رو می گیریم از درگاه خدا می ریم و خدا برای که ما رو نگه داره در درگاه خودش و از لطف و کرم و مهر خودش نثار ما بکنه، حاجت ما رو نمیده تا ما ملازم درگاه خداوند باشیم. و به نظر مولانا یکی از علتهای این که دعاها مستجاب نمیشن همین نکته است. ای بسا مخلص که نالد در دعا، تا رود دود خلوصش بر سما، تا رود بالای این سقف برین، بوی مجمر از انین المذنبین. پس ملائک با خدا نالند زار، که مجیب هر دعا و مستجار. بنده مؤمن تضرع می کند، او نمی داند به جز تو مستند. تو عطا بیگانگان را می دهی، از تو دارد آرزو هر مشتهی. حق بفرماید که نز خاری اوست، این تأخیر عطا یاری اوست. ببینید چقدر جمله درخشانی دوستان. گاهی اوقات بهترین یاری اینه که کمک نکنیم به کسی، و گاهی اوقات بهترین کمک خدا به ما اینه که حاجت ما رو به ما نده. این تأخیر عطا یاری اوست، حاجت آوردش ز غفلت سوی من، آن کشیدش موکشان در کوی من. گر برارم حاجتش او وارود، هم در آن بازیچه مستغرق شود. گرچه می نالد به جان یا مستجار، دل شکسته سینه خسته گو بزار. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. دوستان خیلی انسانیه، من قبول دارم ایرادهای الهیاتی بر این سخن مولانا وارده، گویا خداوند منفعل میشه، گویا خدا تحت تاثیر قرار میگیره، گویا ما میتونیم با دعامون حالت شادی در خدا ایجاد کنیم. تمام این ایرادهای الهیاتی و کلامی سر جای خودش، ولی خیلی مطلب انسانیه. اینی که از زبان خدا میگه که خداوند ناله کردن انسان، راز و نیاز کردن انسان و گفتگو کردن با انسان رو دوست داره، این خیلی خدا رو میاره رو زمین و خدا رو از اون مقام کبریایی و قدوسیش خیلی پایین میاره و خداوند رو دم دست انسان قرار میده. خوش همی آید مرا آواز او، وان خدایا گفتن و آن راز او. وان که اندر لابه و در ماجرا، می فریباند به هر نوعی مرا. ببینید چقدر عجیبه، خدا میگه از این که انسان میاد با گریه و زاریش منو فریب میده، من خوشحال میشم. مثل پدر و مادری که آگاه به احوال بچه، ولی خودش در واقع از این که فریب بچه رو میخوره خوشحال میشه و طبق دل بچه راه میره. توتیان و بلبلان را از پسند، از خوش آوازی قفس در میکنند. زاغ را و جغد را اندر قفس، کی کنند این خود نیامد در قصص. پیش شاهد باز چون آید دوتن، آن یکی کمپیر و دیگر خوش زغن. بی مرادی مؤمنان از نیک و بد، تو یقین میدان که بهر این بود. خب بریم سراغ بخش سوم صحبت هامون و دیگه بحث رو جمع کنیم، و اونم فواید دعاست. ببینیم که دعا کردن چه فایده هایی داره. غیر از این که خود دعا بهترین پاداش دعاست و هیچ در واقع فایده ای از فواید دعا به اندازه خود این که دعا نصیب شخص شده اهمیت نداره، من به چند تا از فایده های دعا هم اشاره می کنم. یک فایده دعا اینه که ما از راه های غیر عادی می تونیم به نیازهای خودمون پاسخ بدیم و اونها رو برآورده کنیم. ما در جهان علت ها و معلول ها زندگی می کنیم. در این جهان برای رسیدن به هر هدفی باید از راه ویژه‌ای بریم جلو. ولی ما میتونیم از طریق دعاها به یک سلسله راه‌های دیگه برای رسیدن به نیازها و حاجت‌های خودمون دست پیدا بکنیم. در واقع زمانی که تمام درها به روی انسان بسته میشه و تمام راه‌های مادی به بن‌بست میرسه، اون وقت انسان میتونه بدون کمترین ناامیدی به دعا رو بیاره و امید داشته باشه که خداوند مهربان از راه‌های دیگری حاجت‌های او رو برآورده کنه. دوستان نباید فکر کنیم که این راه‌هایی که از طریق دعا باز میشن خارج از نظام هستی هستن. نه، مسئله اینجاست که ما به خاطر محدودیت دانشمون به تعداد محدودی از راه‌ها برای رسیدن به اهداف در واقع آگاهی داریم، ولی میلیاردها راه دیگر برای رسیدن به هدف وجود داره که ما از اونها غافلیم. ببینید واقعا تا 200 سال پیش فکر میکردن تنها راه برای جابجا شدن و از جایی به جایی رفتن یا پیاده رفتن یا با اسب رفتن یا با الاغ رفتن یا با قاطر و استر رفتن یا با شتر رفتن یا با فیل رفتن، غیر از اینا هیچی به نظرشون نمیرسید و تمام راه های سفر و وسیله های سفر به همین 7-8 تا محدود میشدن. اما الان شما میبینید ما دوچرخه داریم، موتور داریم، ماشین داریم، هواپیما داریم و خیلی راه های دیگر پیدا کردیم که اصلا به ذهن گذشتگان ما نمیرسید. در گذشته برای اینکه بتونن نامه ها رو جابجا کنن یا باید از کبوترهای نامه ور استفاده میکردن یا از سیستم بسیار عقب مانده برید و استفاده میکردن که خیلی روش های عجیبی بود. ولی شما ببینید ما امروز با تلفن، با پیامک، با نمیدونم تماس های تصویری و با ایمیل و با هزار صدها راه دیگه میتونیم پیام هامون رو به همدیگه مخابره کنیم. این معناش اینه که این راه ها در 2000 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش هم موجود بودن ولی آدم ها این راه ها رو نمیشناختن. دعا هم یک سری راه ها رو در این جهان پیش روی ما باز میکنه که ما از اون راه ها خبر نداریم. ما فقط از راه هایی خبر داریم که اونا رو میبینیم و احساسشون میکنیم و نسبت به اونها آگاهی داریم. اما دعا کردن مسیرهایی رو برای رسیدن به اهداف پیش روی ما باز میکنه که ما تا الان از اونها غافل بودیم. یک آیه در قرآن وجود داره که میگه اگر آب به زمین فرو بره شما چه کار میکنید؟ چجور میخواید آب به دست بیارید؟ یه فیلسوفی این آیه رو شنید و این آیه لحن سوالی داره. گفت که من با بیل و کلنگ آب رو از قعر زمین بیرون میارم. بعد مولانا میگه وقتی خوابید و بیدار شد دید که چشمش کور شده. بعد یه نفر رو گفت که حالا اگر میتونی از عمق چشمه چشمت با بیل و کلنگ آب رو بیرون بیار. بعد مولانا میگه که اگر این مرد میتونست استغفار کنه و به نیایش رو بیاره حتما نور دیدگان خودش رو پیدا میکرد. بعد مولانا به بعضی از خواص دعا اشاره میکنه و بعضی از مصداق‌ها و میگه زمین‌های قوم حضرت شعیب سنگلاخ و غیر قابل کشاورزی بود ولی به دعای ایشون یکی از اون کوه‌ها به یک زمین گسترده و هموار تبدیل شد و نیاز حضرت ابراهیم باعث شد که سنگریزه به آرد تبدیل بشه و به درخواست یک بزرگ دیگه یک زمین سنگلاخ به یک مزرعه حاصلخیز تبدیل شد. اینها رو مولانا قبول داره، این معجزات رو کاملا بهشون ایمان داره و به نظر او اینها نشون میدن که برای انسانی که به قدرت عظیم نیایش اعتقاد داره هیچ بنبستی وجود نداره و هیچ ناامیدی وجود نداره. گر بنالیدی و مستغفر شدی نور رفته از کرم ظاهر شدی، لیک استغفار هم در دست نیست، ذوق توبه نقل هر سرمست نیست، زشتی اعمال و شومی جهود راه توبه بر دل او بسته بود، دل به سختی همچو روی سنگ گشت چون شکافت توبه آن را بهره کشت، چون شعیبی کو که تا او از دعا بهر کشتن خاک سازد کوه را، از نیاز و اعتقاد آن خلیل گشت ممکن امر صعب و مستحیل، یا به دریوزه مقوقس از رسول سنگلاخی مزرعی شد با اصول. این فایده اول دعا که انسان را از بنبست ها و ناامیدی ها نجات میده و از راه هایی که گمانش رو نمی کنه او رو به مقصد میرسونه. فایده بعدی که مولانا برای دعا برمیشموره اینه که دعا باعث میشه که درون ما از آلودگی ها پاک بشه. دوستان تو قسمت قبلی عرض کردم که گناه باعث میشه دعا مستجاب نشه، الان بگیم دعا باعث میشه که انسان از گناه پاک بشه. این حرفا واقعا با هم دیگه تناقض ندارن. اصرار بر گناه و تکرار گناه و آگاهانه گناه کردن فرصت دعا رو از انسان میگیره، ولی کسی که گناهکار باشه و خطاکار باشه و اعتراف میکنه و قبول میکنه که خطا کرده از طریق دعا به تدریج وجودش پاک و پاکیزه میشه و در اینجور شرایطی شخص نباید از دعا کردن تفره بره و فاصله بگیره و بگه چون من آلوده ام دعا نمی کنم. این دقیقا مثل اینه که بگی من بدنم چرک داره، آلوده ام، کار کردم، خسته شدم، عرق کردم و بنابراین خجالت میکشم توی آب برم. برای کسی که بدنش پاک نیست هیچ راهی جز رفتن توی آب وجود نداره. اگر ما هم آلوده ایم به گناهان و خطاها با دعا میتونیم وجودمون رو به تدریج پاک بکنیم و این یکی از فایده های بزرگ دعاست که باطن انسان رو از آلودگی ها پاک میکنه و انسان رو از غم و غصه نجات میده. راز مسئله در اینجاست که یاد خداوند پاکه و وقتی که یاد پاک خدا بیاد تو وجود کسی و کسی به خودش اجازه بده که این یاد خدا در وجود او جاری بشه، یواش یواش پلیدی ها و ناپاکی ها رو از جان او پاک میکنه و او رو تمیز میکنه. هر ضدی از ضد خودش فرار میکنه. مگر ندیدیم هممون که وقتی نور خورشید میاد تاریکی رخت بر میبنده و میره دنبال کار خودش. به همین ترتیب وقتی که نام خدا و یاد او بیاد تو وجود ما، آلودگی و پلیدی از وجود ما رخت بر میبنده و بیرون میره. گفت ای موسی ز من میجو پناه، با دهانی که نکردی تو گناه. این ابیات از یک منظر دیگه در بخش اول خوندیم. گفت موسی من ندارم آن دهان، گفت ما را از دهان غیر خوان. از دهان غیر کی کردی گناه، از دهان غیر برخوان کی الا. آنچنان کن که دهانها مر تو را در شب و در روزها آرد دعا. از دهانی که نکردستی گناه، وان دهان غیر باشد عذرخواه. یا دهان خیشتن را پاک کن، روح خود را چابک و چالا کن. منظور من این سه بیتی بود که الان میخوام بخونم. ذکر حق پاک است، چون پاکی رسید رخت بربندد، برون آید پلید. می گریزد زدها از زدها، شب گریزد چون برافروزد ضیا. چون در آید نام پاک اندر دهان، نه پلیدی ماند و نه اندوهان. سومین فایده‌ای که مولانا برای دعا برمی‌شماره اینه که انسان رو از رنج و درد نجات میده. یه داستانی مولانا آورده که یه کودکی پیشاپیش تابوت پدرش راه میرفت، بر سر خودش میزد و گریه میکرد و میگفت چرا اینطور دارن با عجله تو رو میبرن داخل یه خونه تنگ و تاریک که نه چراغ داره، نه حسیر داره، نه در داره، نه پنجره داره، نه غذا داره، و در یه اینجور جای تنگ و تاریک و سختی چرا تو رو بدون دوست و همسایه دارن رها میکنن. اون بچه داشت همجوری گریه میکرد و خطاب به پدرش از اینجور حرفا میزد. جوها که یکی از قهرمانان جوک در زبان عربیه، داشت این احوال رو میدید، به باباش گفت که بابا فکر کنم این مرده رو دارن میارن خونه ما، چون خونه ماست که هیچ همسایه نداره، هیچ دوست نداره، غذا توش نیست، نور توش نیست و همیشه در واقع بلا و بدبختی توش وجود داره. به نظر مولانا، یعنی تفسیر مولانا از این داستان اینه که انسانهایی که اهل نیایش نیستن و با خدا ارتباط ندارن، جانشون سرد و تاریک میشه، مثل یه قبر میشه. دل انسان بدون نور خدا و یاد خدا و نام خدا مثل یک قبر تنگ و تاریک میشه و کسی که در چنین در واقع تنی ساکنه همیشه در رنج و درد به سر میبره. از نظر مولانا با دعا و با پیوند با خدا ما میتونیم این فضای تنگ خفقان آور رو به یک عرصه گسترده دلنشین تبدیل بکنیم. و به همین خاطر که میگه دعا انسان رو از رنج‌های مادی و جسمانی هم میتونه نجات بده. یکی از داستان‌های معروف قرآنی داستان حضرت یونسه که افتاده بود توی شکم ماهی، در تاریکی شکم ماهی، در تاریکی دریا و در تاریکی شب قرار داشت. یعنی سه تا تاریکی بزرگ او رو فرا گرفته بودن. ولی او از راه دعا و ذکر تونست به نور و به نجات دسترسی پیدا بکنه. به نظر مولانا اگر تسبیح و نیایش نبود، او تا ابد در درون اون تاریکی ها باقی میموند. ما هم در ظلمت نفس گرفتاریم و به نظر مولانا از راه دعای خالصانه ما میتونیم از این رنج های بی پایان نجات پیدا کنیم. و به نظر او اگر به دعا و یاد خدا رو نیاریم، در زندان تنمون محجوب میشیم و از نور حق محروم میشیم و در هاضمه جهان مادی جذب و حذف میشیم. خانه آن دل که ماند بیزیا، از شعاع آفتاب کبریا. تنگ و تاریک است چون جان جهود، بینوا از ذوق سلطان ودود. نه در آن دل تافتاب آفتاب، نه گشاد عرصه و نه فتح باب. گور خوشتر از چنین دل مر تو را، آخر از گور دل خود برترا. زنده ای و زنده زاد ای شوخ و شنگ، دم نمی گیرد تو را زین گور تنگ. یوسف وقتی یو خورشید سما زین چه و زندان برا و رو نما. یونست در بطن ماهی پخته شد، مخلصش را نیست از تسبیح بود. بود یعنی چاره. گر نبودی او مسبح، بطن نون حبس و زندانش شدی تا یبعثون. او به تسبیح از تن ماهی بجست، چیست تسبیح؟ آیت روز الست. گر فراموشت شد آن تسبیح جان، بشنو این تسبیح های ماهیان. هر که دید الله را اللهی است، هر که دید آن بحر را آن ماهی است. این جهان دریاست و تن ماهی و روح یونس محجوب از نور صبوح. گر مسبح باشد از ماهی رهید، ورنه در وی هضم گشت و ناپدید. یکی از نشانه های این که انسان به حال خودش واگذار شده اینه که ذوق دعا و عبادت از انسان گرفته بشه. و به نظر مولانا اینجور کسی حتی اگر دعا و عبادت کنه، ولی دعا و عبادت او شوق و ذوق نداره. و عبادتی که شکلش زیبا باشه، نغز باشه، ولی روحش نغز و نیکو نباشه، سودی نداره. همونجور که دانه بی‌مغز نمیتونه به یک درخت بارآور تبدیل بشه، دعای بیروح هم چیزی جز خیال محال نیست و کمترین تأثیری در زندگی انسان نداره. یه مردی بوده که خیلی مغرور بوده، به حضرت شعیب میگه که چرا خداوند منو نمیگیره و مجازات و مؤاخذه نمیکنه. حضرت شعیب با خداوند اینو در میون میگذاره و خداوند میگه که همین که او سعادت عبادت نصیبش نمیشه، این در واقع یعنی که او مؤاخذه شده و تنبیه شده، و چه تنبیهی از این بالاتر. و اون شخص میگه اتفاقا من عبادت میکنم. و بعد خداوند توسط شعیب بهش میگه که درسته تو عبادت میکنی، ولی در عبادت تو ذوق وجود نداره. و ذوق و شوق در عبادت نبودن نشان دهنده اینه که شخص به خودش واگذار شده. آن یکی میگفت در عهد شعیب، که خدا از من بسی دیده است عیب. چند دید از من گناه و جرم ها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. حق تعالی گفت در گوش شعیب، در جواب او فصیح از راه غیب. که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مغلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفتی. چند چندت گیرم و تو بی خبر، در سلاسل مانده ای پا تا به سر. زنگ تو بر توت ای دیگ سیاه، کرد سیمای درونت را تباه. بر دلت زنگار بر زنگارها، جمع شد تا کور شد زسرارها. چون شعیب این نکته ها با وی بگفت، زان دم جان در دل او گل شکفت. جان او بشنید وحی آسمان، گفت اگر بگرفت ما را کو نشان. گفت یا رب دفع من میگوید او، آن گرفتن را نشان میجوید او. گفت ستارم نگویم رازهاش، جز یکی رمز از برای ابتلاش. یک نشان آن که میگیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا. و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. میکند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نقض است و معنی نقض نه، جوزها بسیار و در وی مغز نه. ذوق باید تا دهد طاعات بر، مغز باید تا دهد دانه شجر. دانه بی مغز کی گردد نهال، صورت بی جان نباشد جز خیال. و همجور که قبلا خدمت شما عرض کردم، مولانا میگه که فرعون هیچ وقت حالش بد نمی شد و مشکل پیدا نمی کرد به خاطر اینکه دعا نکنه در واقع. و مولانا میگه این نشانه اینه که او به حال خودش واگذار شده. جان جاهل زین دعا جز دور نیست، زان که یارب گفتنش دستور نیست. بر دهان و بر دلش قفل است و بند، تا ننالد با خدا وقت گزند. داد مر فرعون را صد ملک و مال، تا بکردو دعوی عز و جلال. در همه عمرش ندیدو درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگوهر. داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش در درنج و اندوهان. چهارمین فایده یا نتیجه ای که مولانا برای دعا برمیشموره درمان شدن بیماری های جسمیه. دعا دعای خالصانه نه تنها جان رو شفا میده و فکر و روح رو درمان میکنه، بلکه میتونه بیماری های جسمی خود شخص و بیماری های جسمی دیگران رو هم از بین ببره. همجور که توی تحقیق استاد الکسیس کارل در جلسه قبل اشاره کردیم، هست در واقعا کسانی که از طریق دعا کردن بیماری های جسمی خودشون یا دیگران رو هم میتونن شفا بدن، و حتی اگر درمان بیماری جسمی اتفاق نیفته، در اینی که دعا بدن رو سبک میکنه، چالاک و چابک میکنه و بانشات میکنه، شکی وجود نداره. انسانی که اهل دعا باشه، بدنش بدن سبک و نرم و لطیفی میشه، مثل بدن یک نوزاد. و بعد مولانا میگه که در زمان حضرت عیسی ایشون انواع بیماری ها رو با دعا در واقع میتونست درمان بکنه. صومعه عیسی است خان اهل دل، هان و هان ای مبتلا این در محل. جمع گشتندی ز هر اطراف خلق، از ضریر و لنگ و شل و اهل دلق. بر در آن صومعه عیسی صباح، تا بدم اوشان رهاند از جناح. او چو فارغ گشتی از اوراد خویش، چاشتگه بیرون شدی آن خوب کیش. جوق جوقی یعنی گروه گروه، مبتلا دیدی نزار، شسته بر در در امید و انتظار. گفت ای اصحاب آفت از خدا، حاجت این جملگان تان شد روا. هین روان گردید بی رنج و عنا، عنا یعنی درد و رنج و سختی، سوی قفاری و اکرام خدا. جملگان چون اشتران بسته پای، که گشایی زانوی ایشان برای. خوش دوان و شادمانه سوی خان، از دعای او شدندی پا دوان. دوستان عزیزم، من بحثم رو راجع به دعا دیگه به پایان میرسونم. امیدوارم این دو جلسه و یک جلسه که در دوره اول راجع به دعا صحبت کردیم، سرنخ‌هایی برای تأمل در دعا در اختیار شما قرار داده باشه و به بعضی از پرسش‌های شما در این زمینه پاسخ داده باشه و تشویق کرده باشه شما رو برای اینکه از دولت دعا واقعا خودتون رو محروم نکنید یا خودمون رو محروم نکنید. و به هر حال بدونیم که فارغ از حاجت‌هایی که از طریق دعا بهشون میرسیم، خود دعا کردن، با خدا گفتگو کردن، جان رو در معرض تابش نور او قرار دادن و با او احساس نزدیکی و یگانگی پیدا کردن، خیلی موهبت بزرگیه و به نظر من خیلی حیفه که ما خودمون رو در واقع محروم بکنیم از این همه زیبایی که در دعا وجود داره. انشالله که جانتون بیش از پیش غرق روشنایی و مهر باشه و همیشه مثل آفتاب بدرخشید.